تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. طلوع می کند آن آفتاب پنهانی، ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی. دوباره پلک دلم می پرد، نشانه چیست؟ شنیدم که می آید کسی به مهمانی، کسی که سبزتر است از هزار بار بهار، کسی شگفت، کسی آنچنان که میدانی، کسی که نقطه آغاز هرچه پرواز است، تویی که در سفر عشق خط پایانی. توی بهانه آن ابرها که می گریند، توی بهانه آن ابرها که می گریند. بیا که صاف شود این هوای بارانی. کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق، بیا بیا که یاد تو آرامشیست طوفانی. خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. انشاءالله هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه این توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم و همراه شما. مهمان امروز برنامه سمت خدا حاج آقای حاج علی اکبری عزیزه که بنده خدمتشون سلام عرض میکنم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام، بنده هم خدمت هستالی و همه بینندگان عزیزمون سلام و عرض ادب دارم.
سلامت باشید، متشکرم. یه وقتایی وقت خواستنه، این ایام و لیالی شعبان المعظم وقت بشه. وقتی یک خواسته ای از بزرگی داریم، هم مهمه که چی بخوایم، هم مهمه که چجوری بخوایم. یه وقتایی حتی نگران میشیم و شاید بارها و بارها خواستمون رو و نحوه بیانش رو با خودمون مرور میکنیم. اما من احساس میکنم نباید خیلی نگران بود. وقتی که ستاره های درخشانی داره راه بندگی ما، مثل امام سجاد علیه السلام، گنجینه هایی از اونها به دستمون رسیده که سرشار از معرفت و معنویت، یک مکتب ناب توحیدی. عرض کردم که ایام ایام مبارکیست. این روزها به زعم خودم خیلی بیچاره است اون کسی که دست خالی از این ایام و لیالی بیرون بره. باید نهایت بهره و استفاده رو برد. اگر موافق باشید و اگر صلاح بدونید، از همین گنجینه ها و به تعبیر شما گنجنامه های این ایام و لیالی صحبت بکنید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، شعبه های رحمت و کرم خدای متعال اینقدر فراوون در ماه جاری ما که نام شده شعبان و خیلی عظیم قدر این ماه نزد خدای متعال و اولیاء خدا و فرصت‌های بسیار گرانبهایی داره برای استفاده. شاید مراجعه بفرمایید دو متن بسیار جذاب و متلعله ما در این ماه داریم که غیر از حالا فرصت‌های خاصی مثل مثلا شب روز مثلا سوم ماه شعبان که پشت سر گذاشته شد، یا در ارتباط با نیمه شعبان که انشالله بعداً اشاره خواهیم کرد، ولی برای برنامه همه روزهای ماه معظم شعبان یک متن صلواته. اصلا میدونی جز بهترین برنامه های ماه معظم شعبان صلواته. اللهم برای این منظور غیر از همین صلوات شناخته شده یه متن تفصیلی به ما ارائه شده از امام سجاد علیه السلام، یکی هم متن مشهور مناجات شریفه شعبانیه. من یه وقت فکر میگردم که در متفاوت از ماه مکرم رجب که ما دعا خیلی زیاد داریم، دعا متنهای دعا خیلی متنوعه، ما به یکی دو موردش بیشتر نتونستیم برسیم، ماه معظم شعبان متن مناجاتیش یک متنه، اون هم مناجات شعبانی است. به قدری این خوش ظرفیت، با تراوت و پر جاذبه، یعنی یک گفتگوی صمیمانه، عاشقانه، دوستانه با خدای متعاله که انسان گاهی ممکنه هیچ وقت تصور نکنه میشه با خدا اینجوری حرف زد. وقتی میرید میبینید که چه فضایی رو امام علیه السلام
از معرفت
حقیقتاً امیرالمؤمنین علیه السلام گشودن. ائمه ما علیه السلام بعد از حضرت امیر به همین دعا برای ماه شعبان اکتفا کردن. این جالبه، همه تقریبا همین مناجات رو خوندند و الان هم مولامون حضرت ولیعهد فرمان و صدا در واقع متن مناجاتی ماه شعبانشون همینه، که انشالله دوستان عزیز ما، برادران خوب ما، خواهران گرامی ما فرصت رو باید مغتنم بشمارن واقعا به مناجات شعبانیه به عنوان یک بالاخره مجموعه بزرگی از اسرار الهی نگاه کنن، که اگر یک عمر باش انس بگیرن، بهش توجه کنن، در مزامینش تفکر بکنن، باز هم برای اونها تازه ها خواهد داشت و درخشش های تازهی برای اونها خواهد داشت. و شاید نکته جالبش هم اون فضای صمیمانه و دوستانه ایست که بین انسان و خدای متعال برقرار میکنه، که حالا انشالله خدای متعال توفیق بده در فرصت های دیگهی در این ماه که خدمتتون باشیم در اون باره بیشتر صحبت میکنیم. اما عرض کردم که بهترین برنامه های ماه معظم شعبان صلواته، چون این ماه شناخته شده است به عنوان ماه پیامبر. فرمود از شعبان و شهری، این ماه شعبان ماه منه. بعد هم حضرت دعا کردن فرمود رحم الله من اعاننی علی شهری، که حالا اون عرض میکنم چیه رازش، که چه کمکی میشه به پیغمبر کرد ترین ما. صلوات لذا سرود جاری ماه شعبانه، یعنی روزه شبش. البته حقیقت اینه که صلوات برای همیشه ماست، یعنی و عنایت دارید ذکر جامعه، من تعبیر میکنم کلید همه قفل هاست، همه قفل ها به قدری نافذه و به قدری خوش ظرفیت و آثار داره و نتایج دنیایی و آخرتی داره که واقعا انسان نمیتونه احصا کنه و نمیشه بشمره. یعنی شما شاید چندین برنامه مفصل اگر بگذارید، ما فقط در اون برنامه ها بخوایم هم فضائل صلوات رو بگیم هم اسرارش رو بگیم، خدا میدونه نمیشه، اینقدر وسیعه. ما هم چون سرود جاری لبهامون هست احساس میکنم یه مقداری برامون عادی شده، لذا اتفاقا جایی که باید یه مقدار درنگ کنیم و تأمل بکنیم در ذات با همین صلواته، لذا باید یه مقدار تأمل کنه که ذکری با این همه فضائل و آثار و امثال اینها سهم ما ازش چیه. ببینید در واقع یاد پیامبره و مجالس یاد، هر وقت شما به یه چیزی توجه پیدا میکنید در واقع با او هم نشین شد،
معنوس میشه.
بله، میان از ذکر و مجالست المحبوب، اینو هم نشینی. این توجه اگر قلبی باشه تو هر نوبت که شما به یاد حضرت میفتید و در پرتو اون توجه قلبی این ذکر نورانی رو بر زبانتون جاری میکنید، محیط شخصیت شما و محیط اطراف شما وقتی هم که به زبان جاری میشه کاملا مهیا میشه برای صعود. امام رضا علیه السلام فرمودن خیلی از این گناه ها و خیلی از این اشتباهات و خطاهایی که ما ها داریم و واقعا نمیدونیم چه کار بکنیم براش، یعنی در گذشته انسان داشته ولو حالا هم دیگه متنبه شده دست برداشته، حضرت فرمودن هیچ چیزی به اندازه صلوات مطهر نیست. یکی که میخواد پاک بشه و میخواد بر توبهش استقامت داشته باشه، رازش هم اینه که شما وقتی توجه پیدا میکنید به پیغمبر اکرم، خودتون رو قرار میدید در معرض شخصیت اون بزرگوار و در محیط جاذبه مغناطیس اعظم شخصیت اون بزرگوار، واقعا سیانت میکنه از انسان. و یاد اولیاء خدا که جلوه های جمال او و جلال او هستند، وقتی صلوات ما هم صلوات جامعه دیگه میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، تکمیلش هم گاهی بعضی دوستان میکنن و عجل فرجه هم که توجه به یک مقصد بزرگی است که پیش رو داریم و با این ماه هم خیلی بالاخره گره خورده است، ماه شعبان نیمه این ماه. خب پس اصل مسئله،
ولی از یه وقتایی ما شاید خیلی هم با صلوات مأنوس باشیم و خیلی ذکر صلوات رو مقید باشیم بهش، ولی این اتفاقاتی که شما گفتید نمیفته تو زندگی ما، یعنی باز دوباره گناه روز از نو روزی از نو
به خاطر عادته ظاهرا. یعنی یه جایی که ما میگن مواظب باشید عبادت براتون عادت نشه،
این ذکر هم عادت میشه،
بله دیگه، یعنی همجور فقط میفرستیم این یعنی کلمات بر زبان ما جاری میشه.
چیکار باید بکنیم؟
مهم میشه. راهش اینه که اتفاقا تو ماه شعبان، یعنی در همین ماه معظم شعبان که بهار صلواته و بهترین فرصت برای توجه به پیامبر عظیم و شأن هست، ما پشتوانه صلوات هامون رو باید معرفت قرار بدیم. یعنی به این شکل که هر بار به یاد پیامبر عزیزمون بیفتیم، مثلا به یاد سیره اون بزرگوار بیفتیم، به یاد مکارم اخلاق اون حضرت بیفتیم، به یاد شأن و منزلت و جایگاه ویژه‌ای که اون حضرت داره بیفتیم، ایناست که میسازه و یعنی تو هر نوبتی شما رو پیش میبره. و مخصوصا یه راه عملی هم عرض کنیم، در صلوات هر کدوم ما یه مقدار اگر بشینیم نقاط قوت و ضعف خودمونو بالاخره محاسبه باید بکنیم دیگه، این ماه ماه محاسبه است به طور خاص. وقتی انسان محاسبه میکنه از اون طرف هم مراجعه میکنه به سیره پیامبر عظیم الشان، این فاصله ها رو میبینه. مثلا من فرض فرمید که یه آدمی هم که خیلی تند مزاج و عصبانی و حدیده، یعنی تندم، گاهی انسان اینجوریه، حالا این مقدار طبعشه، خودم رفتارهاش و عادتهاش و ایناست، خیلی زود عصبانی میشه، خیلی زود به هم میریزه، محیط رو آشفته میکنه، فضا رو اصلا واقعا غیر عادی میکنه. خب کسی که به این مصیبت مبتلا، واقعا مصیبت بسیار بزرگی مبتلا، این در حقیقت نقطه مقابل اخلاق پیغمبر، یعنی اخلاق کاملا شیطانی، این غضب های بیهوده و خشم های بیجهت که من یه وقتی هم به مناسبتی مطالعه میدانی میکردیم و بررسی، زمینه آشفتگی خانواده، زمینه به هم ریختن فضاهای تربیت، از دست دادن موقعیت های تربیتی برای پدر و مادر، همه چیز رو میریزه به هم. خب این آدم مراجعه میکنه به سیره، میبینه این پیامبر عزیز ما درست نقطه مقابل این اخلاقیست که در من هست، من اخلاق دشمن پیغمبر رو دارم، ولی پیامبر عزیز ما حلیم بود، مرکزن للحلم، اصلا اون نقطه کانونی و مرکزی حلم و بردواری و سعی صدر، آستانه شخصیت فراخ، محیط شخصیت گسترده. اصلا این چیزایی که ما در باب خشم و غضب‌های کم ارزشی که تو زندگیمون هست مراجعه میکنم، میدیم هیچ راه نداشته توی برنامه های پیامبر. هاشا من اودیه، فکر اونجایی که در برابر دشمن خدا میستاد، خیلی در برابر یه رفتاری که کاملا مقابل خواسته الهیست، خب حضرت ناراحت میشدن. البته ناراحتیشون در این مورد با ناراحتیشون در میدان جنگ و در برابر دشمن اشد و علال کفار باز خیلی فرق میکرد. اینجا باز اون سیره تربیتی بود، اون طرف مترجم شد، حضرت ناراحت شدن، اینکه من یه حرف مثلا نامناسبی زدم، غیبتی کردم. بالاخره حضرت ناراحت میشدن، ناراحتیشون هم آشکار میشد. این از ویژگی های
در
بله در سیمای حضرت معلوم میشد ناراحت شدن. و اما این ناراحتی چقدر آشکار میشد، کاملا متناسب با اون فضای مخاطب و کاملا رفیقانه آشکار میشد. در مقام نهی هم حضرت نهیشون مبتنی بر رفق بود، رفیقانه نهی میکردن. به دیگران هم میفهمودن اگر بخواید نهی از منکر بکنید باید با رفق باشه. رفق میدونید جز اون اصول کلیدی امر به معروف و نهی از منکر، که یعنی رعایت حال مخاطب. میخواستم خلاصه این عرض کنم، من مراجعه میکنم میبینم عجب، این اخلاقی که من دارم بالاخره با اخلاق پیامبر عظیم الشان هیچ هماهنگی نداره.
چقدر فاصله
هست. چقدر فاصله است. اصلا و من چطور میتونم خودم رو به اون حضرت منتسب بکنم؟ چطور میتونم من خودم رو جزء بالاخره دوستان اون حضرت به حساب بیارم؟ مثلا دوستان نزدیک اون، بالاخره ما آرزومونه که جزء همسایه های اخلاقی پیغمبر باشیم، یعنی جزء اون حلقه های اول باشیم. اینجاست که وقتی شما این تنافر رو بین زنده شما نه بین اخلاق خودم و اخلاق پیغمبر اکرم دیدم، اون وقت باید تو هر نوبت صلوات مدد بگیرم. دیدید تفاوت کار چی میشه؟ یعنی اینجا این صلوات در حقیقت شده مسیر خودسازی من. یعنی تو هر صلواتی توجه پیدا میکنم به اون شخصیت شیرین، یاد لبخند پیغمبر میفتم.
یعنی با هر صلوات میتونیم یک قدم خودمون
یک قدم ببریم جلو. دقیقا یادم میفته به اون مثلا صمیمیت پیامبر، یادم میفته به اون بردباری و ظرفیت پیغمبر. و مخصوصا من به دوستان میگم، میگم تو به اصطلاح قلب خودتون و در اون اعماق ذهن خودتون بلا فاصله سیمای حضرت رو تصویر کنید. اصلا انسان نمیتونه عصبانی بشه، یعنی کسی که خودشو در حضور پیغمبر، اون صلواتی که ما رو نبره در حضور پیامبر، چون قالب صلوات هم دعاست دیگه، یعنی از خدای متعال توقع میکنیم که میگه ما که قابل نیستیم، خدایا تو درود ما رو هم در قالب لطفت و عنایتت و کرامتت به حضرت برسون. خلاصه صلوات قالبش هم قالب خیلی بدی است، یعنی در واقع یه دعاست و یک لبه‌ای که به اصطلاح صمیمانه و عاشقانه و پر از ظرافت و احترام به فرمان خداوند، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خب این یه خبر که خدا و فرشته ها مشغوله صلوات بر پیغمبر، که تازه معلوم میشه که پیامبر یعنی چی، کجا ایستاده این بنده خاص پروردگار متعال. بعد به شما خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنو، شما با ما همراه بشید، صلوا علیه و سلموا تسلیما. این سلم و تسلیما که ذیل اون صلوات هست، یعنی شما همه شؤون خودتون رو تسلیم کنید به پیغمبر و اخلاق خودتون و رفتار خودتون رو تقدیم بکنید. ببینیم چیه وضعیت ما، آیا این رفتارهای ما قابل ارائه به محضر پیامبر عظیم الشان هست؟ بعضی از مثلا رفتاری که من دارم اینا هماهنگ میشه؟ این رو میشه تعمیم داد. مثلا یک کسی است که تو نمازش عشق و حال نیست، شور نداره نمازش، این صلواتش در واقع اون فرصت شورانگیزی برای نماز. خب یادش میفته به پیامبری که میفهمود من نسبت به نماز آتش دارم، من گرسنه نمازم. و اصلا مهیامی که از خودش رو حضرت برای لحظه نماز. خب ما مثلا همین وقت نمازمون شد چند بار صلوات بفرستیم بر پیامبر و خودمون رو تو اون شبکه هستی، این شبکه جهانی و اینا نیست ها، نمیدونم چه اسم این شبهش گذاشت، شبکه هستیه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. تو عالم پر از کارگزاران الهی و فرشتگان خداست. شما خودت رو قرار میدی تو اون شبکه، از رهگذر این شبکه بزرگی که همش لطفه و رحمته متصل میشی به یاد اون حقیقت مقدسی که ضمناً تفسیر شده در آل محمد هم هست، صلوات الله علیه و اجمعین. شما میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد، که این صلوات کامله. فعلا اگر فقط بر حضرت صلوات فرستاده، خود حضرت همون این صلوات عقیمه، ابتره، خیلی به جایی نمیرسه.
دستور داریم خودشون فرمودن قولوا اللهم صل علی محمد و آل
محمد. پس این میشه یک مسیر بسیار با تراوت برای خودسازی. اون وقت در ماه شعبان به ما یک آموزش تکمیلی امام سجاد علیه السلام داده، فرمودن که شما هر روز این ماه بعد از نماز مثلا ظهرتون، مخصوصا اون وقت، ولی خب این قبلا هم عرض کردیم دست ما رو نمیبنده، حالا اگر کسی بعد از نماز ظهر نتونست، بعد از نماز عصر، بعد از نماز صبحش، اون تا وقت خاصش اون بعد از نماز ظهر، این صلوات رو داشته باشید. تقریبا این صلواتی که ما به عنوان صلوات شعبانی میشناسیم 6 تا صلوات درش هست، یعنی 6 فصل درش هست و اون فصل آخرش، فصل ششمش، یک فهرست تقاضاست از پیشگاه خدای متعال به اضافه شعبان نامه است. اصلا معرفی ماه شعبان هم توی اون فراز ششم انجام میشه. امام سجاد علیه السلام در صلوات ماه شعبان به ما یاد میدن که شما وقتی خواستید صلوات بفرستید باید صلواتتون پشتوانه معرفتی داشته باشه، مخصوصا اینجا معرفت به حق، به ائمه علیهم السلام هست، به اون آل در این صلوات شعبانی هست. یکم تفصیلی است. شجرت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی. الله اکبر. ببینید یه تو همین چند فراز، هر فرازی یه سرفصل در امام شناسیه. کیان اولیای خدا؟ اینها از همون حقیقت نبوت بهره مندن. درختی است که ریشش نبوته. این هر کدوم از امامان ما در حقیقت منتسب به همین اصلن، به همون حقیقتن. هر چه که پیامبر از مکارم اخلاق داره اینا دارن، هر چه که پیامبر عزیز ما از زیبایی های اخلاقی داره
اینا داره،
در اینها هست. هر چه که در علم و معرفت داره در شخصیت اینا. بعد تفصیل هم میدید و موضع رساله، یعنی در واقع اونجاییست که پرچم رسالت پیامبر برافراشته میشه. و معدن العلم، یعنی همه علم الهی ذخیرش و خزانش اینجاست. و اهل بیت الوحی، هر چی که بر پیامبر عظیم و شان نازل شده اسرارش، آدابش، حقایقش نزد اینها هست.
بسیار
یه ورودی خیلی زیبا،
خیلی خوبه. بله خیلی خوب. دوستان میتونن مراجعه بکنن، حالا مفصلش رو در مفاتیح تحت عنوان صلوات شعبانیه. حالا ان شاء الله در بخش بعدی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. بریم و بازگردیم. خود خدا فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
إن شاء الله في این ایام بسیار مبارک دعاهاتون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد بر درگاه استجابت. حاجی حاج علی اکبری عزیز با تبسم زیباشون مثل همیشه مهمان برنامه ما هستند. حاجی دو تا سوال به دستمون رسید، اگر اجازه بدید من اینو طرح بکنم. اولین سوال این که پیامبر مقامش مقام بسیار بالایی است، به صلوات ما چه احتیاجی داره؟ صلوات چه نقشی در ترفیع مقام حضرات معصومین علیه السلام داره؟
ما در واقع از طرف دیگه مواجهیم با خدای محمد صلوات الله علیه. یعنی هر چه که ما در واقع از کرامت و لطف و عنایت الهی درباره پیامبر عزیزمون گفته باشیم، باز بالاترش پیش خدای متعالیه. یعنی این منافاتی نداره با اوج مقام پیامبر عزیزمون. در واقع تقاضای امت به عنوان عرض ارادت برای اینکه همچنان از اون جوایز، از اون الطاف، از اون عنایات الهی به پیامبر عزیز برسه. ضمن اینکه یه ادبی هم هست، ادب امته، ادب امته که آرزو میکنن پیامبرشون همچنان در واقع رفیع تر هر روز ذکرش، مقاماتش، یادش بلندتر و بلندتر و بلندتر باشه. پس از اون طرف با خزائن بیکران لطف و کرم خدای متعال منافاتی نداره که ما هیچ تقاضا کنیم بیشتر بده به عبد مطلق و صالح خودش. از طرفی هم ادب بالاخره امت در برابر پیامبرش، به اضافه این که ما از این رهگذر داریم در واقع دستچین میکنیم رحمت الهی رو برای خودمون.
بخشش برای خودمون
اصلش در واقع یعنی فهو لکم دیگه. یعنی این دست به دست میشه و به ما میرسه. یعنی این تقاضای ما ده ها و صد ها و هزاران برابر ضرب میشه به ما برمیگرده. گفتم کلید همه قفل هاست صلوات. واقعا دوستان اینو عنایت کنن. هر کی هر مشکلی داره، مشکل اخلاقی داره، مشکل گرهی تو زندگیش داره، گرفتاری در گذشته داشته میخواد جبرانش کنه، مطهر میخواد، بله برای همه شونه اقتصادی اجتماعی.
خیلی خوب. و همون ذکر جامعه که شما گفتید.
بله بله جامعه.
خیلی خوب. آقای حاج علی اکبری، شما از رفق در رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کردید و نحوه برخورد ایشون با کسانی که مرتکب اشتباهی شدن. ببخشید. من یک دختر 17 ساله هستم. دوستهایی دارم که وضعیت حجابشون مناسب نیست و حتی بعضی از اونها نماز هم نمیخونند. اما وقتی من با زبان خوش به اونها میگم که این کارهای شما در آخرت عذاب داره، به من میگن چه عذابی، ولش کن. من چی کار باید بکنم؟ لطفا راهنمایی میکنید. در ضمن اگر من زیاد هم تذکر بدم به من میگن باز هم تو برای ما آخون شدی؟
بله. آخون شدن که چیز بدی هست؟ سپاسگزارم کنم. ببینید اون کلمه رفق که من گفتم در متن سیره پیامبر عزیز هست و در صریح سخن پیامبر در مورد امر و نهی. چون امر معروف و نهی از منکر حضرت فرمودن سه مسئله باید درش رعایت بشه. کسی که میخواد یعنی صالح برای امر معروف با این سه ویژگی باید درش باشه. یک همین رفقه، رفیقون فی ما یعمر، رفیقون فی ما یعمر. دومیش عدله، عدلون فی ما یعمر، عدلون فی ما ینا. و سومش فرمودن علمه، عالمون فی ما یعمران به ما یعمر و به ما یعمر. خلاصه رزق میشه یک رکن، یک رکن اساسی. اساسا کسی که دارای رزق نباشه صالح برای امر و نهی.
رزق یعنی چی؟
این رزق یعنی مدارا.
مدارا
یعنی نرم بودن که بتونه شرایط مخاطب رو درک بکنه. این مخاطب من شاید نمیدونه، پس من باید کمکش کنم بدونه. شاید غافله، باید کمکش بکنم از غفلت بیرون بیاد. شاید بالاخره تو محیط تربیتی نامناسبی به سر میبره که اصلا فضای ارزشیش با اونی که من میگم ما میگیم فرق میکنه، ذهنیتش به امثال اینه. رفیق یعنی این، یعنی من تو رو میفهمم و باید همراه میشم
و اون افتضاعاتو درک
میکنم و درک میکنم. مثلا این دختر بزرگوارمون باید به این نکته توجه داشته باشه که این تأثیر در زمانه. بخاطر میفهمید، یعنی اون کسی که گرفتار این مصیبت شده یه دفعه که نشده که، یعنی طی یک فرایند تربیتی، محیط نامناسب، شبهات ذهنی، خیلی چیزا دست به دست هم میده، یه کسی گرفتار شده. ما اگه خواستیم کمکش بکنیم که از اون شرایط بیرون بیاد، باید این تحمل رو داشته باشیم. و چقدر این راهگشاست تو تربیت، در مواجهه پدر، مادر، مربی و همسال. رفق بدونید پیغمبرشان فرمودن از اون اخلاق ویژه اسلامی رفق. بله. و فرمودن اگر رفق تبدیل میشد به یه شخص، یه قیافه میخواد، حضرت من دیگه خوشگلتر از اون پیدا نمیکردید. اینقدر مهمه. زیباترین وجهه اخلاق اسلامی رفقه. و این هم که میگیم خلق محمدی و باز هم ماه پیامبره و باید تربیت بشه، پیغمبر فرمود حسن خلق نصف دینه. نصف دین حسن خلقه. و حسن خلق چیه؟ فرمودن اینه که تو عالف و مألوف باشی، یعنی شخصیتت به گونه‌ای باشه که بشه باید انس گرفت و به گونه‌ای باشی که بتونی انس بگیری.
و اخلاق پیامبر بود جو خیلی ها رو جذب کرد و مجذوب.
بله بله.
پیامبر شده
حسنت به اتفاق و ملاحت
جهان گرفت.
تازه اولش انشالله پیغمبر جهان همه آفاق رو بد خواهش کرد.
پس جایشون باید مدارا بکنن.
بله. به اضافه اون که اون علم رو که اون رکن بعدیه، اطلاعات شو باید تکمیل بکنه، مطالعات شو در اون زمینه خاص باید افزایش بده، باید ببینه گرفتاری مخاطب تو چیه و حتما با کسانی که اهل این فنن مشورت به طور خاص هم داشته باشن.
بسیار خوب. پس موضوعیت داره اون دوستاشون در واقع برای این که ایشون توصیه هاشون مؤثر واقع
آره.
بشه.
اگرم گفتن تو برای ما آخون شدی نباید بگم. این که خیلی خوبه که این بد نیست.
خیلی خوب. ماه شعبان که ماه نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، فرصت خیلی خوبیه برای این که ما به اون حضرت نزدیک و نزدیکتر بشیم. حاجی حاجی اکبر، شما در فرمایشتون اشاره کردید که وقتی که ما صلوات می‌فرستیم و این صلوات باید باعث بشه که ما یک قدم به اون حضرت نزدیک بشیم، تطبیق بدیم رفتار خودمون رو با رفتار اون حضرت. ما که خودمون رو خیلی خوب میشناسیم، ولی یه مشکلی این وسط هست و سد راه میشه و اون همین که شاید اونگونه که باید و شاید ما حضرت رسول رو نمیشناسیم. لذا شاید تو بسیاری از ابعاد شخصیتی ایشون ما جهل داریم، ولی چرا که نرفتیم دنبالش اصلا. یه وقتایی حالا اصلا احساس نیاز نمی کنیم، یه وقتی واقعا از رو غفلته. چجوری میشه اون حضرت رو شناخت؟ چجوری میشه که بریم سراغش و ازش درس بگیریم؟ چرا که هنوزم که هنوز و اسوه حسن هست.
خدمت رو از کنم. خوب اشاره فرمودید، باید مطالعه کنیم دیگه. یعنی باید مراجعه بکنیم، سیره حضرت رو آشنا بشیم. اول مرات نکته رو به دوستانم گاهی میگم یه راه آشنایی با سیره حضرت مراجعه به فطرت خودمون هست. ببینید، من اگه یه وقت بد اخلاقی میکنم میفهمم کار بدی کردم، چون اون فطرت نسبت داره با پیغمبر اکرم. میدونستید این رو؟
نه خیلی.
یعنی همه ما در واقع یه سیادت فطری داریم.
چه جالب.
این که سید میگم فلانی سیده بلاز نسب از نظر فطرت، چون فطرت الله التي فطر الناس عليها. و این فطرت در حقیقت پیغمبر اکرمه، یعنی اون اوج زیبایی و حسنی، چون خلقناکم فی احسن تقویم در سیمای پیغمبر. خب بنابراین این به ما راهنمایی میکنه، اون عقل در واقع، اون پیامبر درونی ما،
رسول باطنی
خیلی کمک میکنه. و ما مراجعه بکنیم بهش، آخه کمکش نکردیم، بهش مراجعه نکردیم، به تذکراتش گوش نکردیم. نفس لوامه هی به ما تذکر میده، ما هی میزنیم تو سرش این نصاب درونی. بلازه بیرونی هم در تفصیل باید بریم و مطالعه بکنیم. خوشبختانه منابع خیلی خوبی داریم، کتاب‌های خیلی خوبی نوشته شده، مجموعه‌های خوب برای سنین مختلف در دسترس هست. ان شاءالله دوستان مراجعه بکنن و تطبیق بدن.
آخه وقتی هم که مراجعه میکنیم انقدر حضرت رسول در اوج قرار داره، احساس میکنیم شاید غیر قابل دسترس، نه ما نمیتونیم.
اتفاقا آیه شریعتی اینجوری نیست. نه، به سیره اگه مراجعه بکنید میبینید پیغمبر کنار دستتونه. ببینید یه وقت میبینید پیغمبر وسط کوچه نشسته داره با بچه‌ها بازی میکنه. یه وقت میبینید داره به بچه‌های کوچولو سلام میکنه. میگفتن آقا اینا باید به شما سلام بکنه. فرمود من سلام میکنم تا همه به بچه‌ها سلام کنن. یعنی این فضای کرامت توی جامعه باز بشه. یه جا نگاه میکنه ببینید پیغمبر اون گوشه خیابون، مثلا اون گوشه وسط یه گروه جوونا نشسته، اونا دارن وزنه برداری میکنن، حضرت رفته قاطیشون شده، داره باشون حرف میزنه، هم به کارشون اهمیت داده، هیجاناتشون رو فهمیده، هم داره بهشون یادآوری میکنه. میای تو خونه میبینید پیغمبره که داره تو خونه متواضعانه ترین رفتار رو نسبت به همسرش و عزیزانش داره. میفهمید اگر میخواهید بدونید از من صمیمیتر و خوش اخلاقتر و خلاصه باحالتر تو خونه پیدا نمیکنید. یه جا میبینید لباس خاصی تو خونه پوشیده برای اهلش، متفاوت از بیرون، اون احترام. بابا پیغمبر در دسترس به خدا. این اوج مقامات پیامبر که حقیقت هستی رو پر کرده، این در زندگی ما جاری شده که اسمش شده همین سیره. بعدم به ما گفت لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یعنی تو هر جای زندگی بخوای پیغمبر رفتار داره، و تو راه رفتن، تو نشستن، تو برخواستن، تو نماز، و با ماست.
چه پیامبر نازنینی داریم واقعا. کاش میشد بیشتر ازش بشنویم تو این دقایق و لحظات، ولی وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم آقای جلالی، خیلی استفاده کردیم. ان شاء الله خداوند بهتون توفیق بده توی این ایام بسیار نورانی مبارک. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال می‌سپارم. مهمان برنامه فردامون حاجی ماندگاری عزیز هستند. تا اون وقت خدا نگهدار. حاجی متشکرم.
خداوند سرپرست من، هماره که می پرستم سرپرستی را که پرستارم است، از پرستشم می پرسم که آیا پرستشت کافی است؟ نه نه، پی واژه‌ای و معنایی وارسته تر می گردم، وارسته و خالی و رها از من. آخر می دانی خداوند، مادامی که واژه می گوید من می پرستم، هنوز من و منیتم با من و بر من و پرستشم مستولی است. حالان که باید تنها تو باشی. تو من چه می کنم خداوند؟ چه کنم که در آن پرستشت از من و میم افعالم فارغ شوم؟ یاری می خواهم و یار می جویم، و این جستن و گرد خیش گشتنم در نظرت چه خنده آور است خداوند؟ وقتی که نزدیک‌تر از من و در منی چه جست و جویی؟ عزیز لحظه لحظن، پرستشم را بی من بپذیر و ببخش که من ناخالصی خلوص واژه ناب پرستشم، و بر گستاخیم که تو را یار خواندم و از تو یاری خواستم خورده مگیر. و حالا من و پرستش و یاری و دیگر واژه هایم مقابل رحمت و کرامت تو صف بستیم. خداوند نزدیک تر از